دست بدیم به دست یک ایرون سازی. زنگل بگوهین مینا کنن سر پیایل بگوهین چوبا کنن و میشه کالف کن به ساز بیاو به میرون یه دوتا کره چوباز برنو سرشون. زنگل بگوهین مینا کنن سر پیایل بگوهین چوبا کنن و میشه کالف کن به ساز بیاو به میرون یه دوتا کره چوباز برنو سرشون. بختیاری میرنم سیم افتخاره بیرونیم به خدا هم تا نداره به بختیاری بیرنمونم به نازیم دست بریم به دست یک ایرون سازیم دست بریم به دست یک ایرون سازیم. لنگ و هفت لنگ یکیه خدایی دونه اسب و تونه زین کنین دیمال کنونه به یال سردار است از شیر علی مردون بگو این صد تا سوار بیا به میلون. بختیاری بیدنم سیم افتخاره بیرونیم به خدا هم تا نداره به بختیاری بیدنمونم به نازیم دست بریم به دست یک ایرون سازیم دست بریم به دست یک ایرون سازیم. زنگل بگوهین مینا کنن سر پیایل بگوهین چوبا کنن و میشه کالف کن به ساز بیاو به میرون یه دوتا کره چوباز برنو سرشون. بختیاری بیدنم سیم افتخاره بیرونیم به خدا هم تا نداره به بختیاری بیدنمونم به نازیم دست بریم به دست یک ایرون سازیم دست بریم به دست یک ایرون سازیم.
صبح شما بخیر باشه، متشکریم که همراه ما هستید، ممنونیم از صبح از پیامک هایی که برای ما میفرستید، متشکریم از اینکه همراهی میکنید با فرستادن پیامک، با پیام های پرمهرتون پر از نکات بسیار آموزنده گاهی موقع بیان میشه و این باعث میشه که ما هم امیدوار بشیم به همراهی شما. 30,035 سامانه پیام کوتاه ما هست، حتما همراهی بفرمایید و در باب موضوعات مختلف ابراز نظر شما رو منتظر هستیم. بریم سراغ موضوع بعدی. یک سری نگرانی‌های بهداشتی در حوزه سلامت وجود داره که می‌خوایم با میهمان ارجمند متخصصمون در این حوزه در میون بگذاریم، جناب آقای دکتر دادرس، کارشناس ارشد اداره مراقبت مرکز مدیریت بیماری‌های واگیر وزارت بهداشت درمان آموزش پزشکی. آقای دکتر سلام، صبح بخیر.
سلام علیکم، صبح از شما بخیر، خدمت همتان عزیزم سلام، صبح بخیر عرض میکنم.
متشکرم. ما توی خبرها آنچه که زیاد در این روزها دست به دست میشه نگرانی هایی هست و ابراز نگرانی هایی هست که درباره نحوه انتقال آبله میمونی هست. روز گذشته و روز قبل با ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز درباره انتقال به صورت قاچاق میمون های عنوانش یادم نیست از کدوم گونه سخت بود، از این اون نوع خاص از میمون باعث انتقال یک سری ویروس ها و بیماری ها میشه. میخوام ببینم این به اون ربطی داره یا نداره. اگر نداره بفرمایید که این آبله میمونی از کجا اصلا به وجود آمده، آیا واقعا مال میمون هست، متعلق به میمون هست، یا اینکه نه مثل اون انواع ویروس های دیگه خواستگاهش باعث ایجاد اسم شده، حالا دیگه بقیه حیوانات هم ناقل هستن.
خب ضمن تشکر از بحث روز که در واقع مطرح شده است، استراب و نگرانی که مردم در خصوص مسائل بهداشتی خودشون دارن، خب این خیلی مسئله مهمی است که افراد در خصوص سلامت خودشون حساس باشن و پیگیری موضوعات مربوط به خودشون باشن. بحثی که مطرح شده است تو این چند روز اخیر بحث آبله میمونی که البته کلمه میمون رو روش برداشتن، در اصطلاح جانی امپاکس بهش میگن، آبله ام در واقع میگن، چون بحث میمون فقط مطرح نیستش. چون اولین بار تو میمون شناسایی شده اسمش مندابله میمونی، در صورتی که اصل این بیماری بیماری جوندگان هستش،
یعنی در واقع مانکی پاکس بوده که حالا ام گرفتن شده ام پاکس.
بله ام پاکس یا آبله ام در واقع میگن، و بیماری بیماری جوندگان هست، در موش و سنجاب و گروه جوندگان دیده می شود، اما از اونها در واقع منتقل شده به میمون، و خب در میمون چون اولین بار شناسایی شده است اسم این حیوان در واقع ماندگار شده. اولین بار هم خب در واقع در دانمارک شناسایی شده، در حدود 60-70 سال پیش در 1958 میلادی شناسایی شده است.
بله.
و از اونجا در واقع منتشر شده، و بعد از لحاظ انتقال بیماری در 1970 میلادی در واقع در کنگو، در یکی از کشورهای آفریقایی، در واقع انتقال انسانیش در واقع گزارش شده. این اتفاقی است که افتاده. بعد از اون خب بالاخره بیماری در واقع با تماس انسان و حیوانات کم کم منتقل شده به انسان، و خب یه اپیدمی بزرگ شد در سال 2003 میلادی تو آمریکا داشتیم که تو حیوانات خانگی گزارش شد، و بعد از اون کم کم در واقع بین بقیه کشورها هم پخش شده است. این کلیاتی است که راجع به آبله میمونی باید بگیم.
چرا الان در کشور ما چرا الان اومده؟ الان به چه دلیلی مطرح شده؟ چه کاری ما کردیم یا چه کاری رو نکردیم که الان مطرح شده؟ الان داریم سابقه رو نگاه میکنیم، 2003 یه همه‌گیری تو ایالات متحده داشتیم، 2017 هم تو نیجریه داشتیم، 22 هم اگر اشتباه نکنم در بریتانیا.
2022 میلادی در واقع اپیدمی بزرگ داشت که در از آفریقا پخش شد، بین چند تا کشور آفریقایی پخش شد، از آفریقا رفت به اروپا و آمریکا و استرالیا و بقیه مناطق کشور دنیا هم پخش شد، چون بالاخره افراد با این ترددها مسافرت هایی که دارن در واقع در منطقه آفریقا آلوده شده بودن، لا یه مقداری هم حیوان آلوده جابجا میشه، تجارت حیوانات وحشی بالاخره به عنوان قاچاق در دنیا مطرح میشود، و بالاخره بحث‌های آزمایشگاهی هم هست که روی حیوانات انجام میشه، انسان هم کم کم به صورت موردی در واقع درگیر شدن آلودگی داره. چیزی که ما اطلاع داریم این است که تا الان در دنیا حدود 99176 تا مورد ابتلا از 2003 در واقع تا الان گزارش شده که 208 مرگ داشته. و در امسال از ابتدای سال میلادی تا الان 934 تا ابتلا داشتیم، 4 تا مرگ داشتیم در دنیا که گزارش شده.
چقدر زیاد، چه آن نسبت بالایی داره.
زیاد برای کسایی که در تماس بودن و خود مراقبتی رو رعایت نکردن و مسائل بهداشتی رو رعایت نکردن به این راحتی منتقل نمی شود. البته خب بالاخره در واقع ویروسی که داره، اون ویروس داره دچار تغییرات میشه، یک کمی قدرت انتقال و انتشارش بیشتر شده، یه تغییرات ویروسی است که به طور ژنتیک در طبیعت اتفاق میفته، و خب اون اتفاقی که در 2017 افتاد و 2022 اتفاق افتاد، اون ویروس نوع یکش میتونیم اسمشو بذاریم، بعد از اون نوع دوش اتفاق افتاده است، نوع دوه الان باز تغییر کرده، باز دوباره این گزارش جدیدی که در واقع سازمان ملل جهانی داده اون نوع یک است که دوباره باز داره خودشو نشون میده. نوع یک در واقع یه تغییرات کوچیکی کرده و باز داره منتقل میشه و منتشر میشه.
آیا این رو باید ببریم ذیل درمان هایی که به صورت خاص باید انجام بشه بعد از ابتلا، یا اینکه نه به صورت پیشگیری؟ اما
مهمترین چیز پیشگیری هست.
میخوام بگم سراغ آنتی ویروس ها باید بریم یا باید بریم سراغ درمان ها؟
نه ما همچین اصراری نیست، همچین چیزی هم لازم نیست الان تو این مرحله. بله درمان هایی هست در دنیا که در موارد شدید استفاده میکنن، واکسن هستش که در بعضی از مناطق مورد استفاده قرار گرفته. خب بالاخره البته گفتم چون ویروسش در حال تغییر کردن است، مثل ماجرای کرونا و کووید 19، خب ویروسی داره خودش رو تغییر میده، این ویروس هم داره خودش رو کم کم تغییر میده. واکسن آبله ما داریم، داروهای ضد آبله هم در دنیا هستش که در موارد شدید استفاده میشد، اینم الان فعلا تو مراحل تحقیقات است که یا روی این بیماری جواب بدهد یا جواب ندهد، بالاخره این کارهای علمی است که باید انجام. ولی مهمترین چیز تو بیماری ها به خصوص بیماری که واگیردار میشن و اپیدی میشن، خود مراقبتی و رعایت اصول کنترل عفونت است. بهداشت فردی است که باید رعایت کنیم و بهداشت اجتماعی که باید رعایت کنیم. خب بالاخره مردم در دنیا و در ایران این تجربه لاغر تو این دو سه سال اخیر تو بحث پاندمی کرونا یاد گرفتن چجور مراقب اصول بهداشتی خودشون باشن.
راه‌های انتقال رو هم بفرمایید، چون که الان ما می‌بینیم که پیامک‌های میرسه به دست ما درباره این که به چه شکل انتقال پیدا می‌کنه، هم به چه شکل انتقال پیدا می‌کنه و هم در کدام قسمت‌ها این انتقال وجود داره. یعنی اینکه ممکن است ما بگیم نوارهای مرزیمون، قسمت‌های جنوبی و مرکزیمون. بفرمایید.
خب راه‌های انتقال، خب این بیماری اول مطرح می‌شد که بیماری آمیزشه، در بین در واقع بیماری انتقال جنسی در واقع شناسایی شده بود در انگلیس و اینا، ولی خب یکی از راه ها اون است. راه های دیگرش هم تماسی هست، تماس با فرد آلوده، تماس با اشیاء آلوده اینا و ترشحات فرد بیمار میتونه فرد در واقع آلوده بکنه. به این راحتی هم نیست که به همینطوری در کنار کسی باشیم ازش بگیریم، نیست. باید اینا، این تماس ها با چیز آلوده اتفاق بیفته. این که در واقع باید بگیم بعد مرزا، بله، وزارت بهداشت از در واقع از اون 2 سال پیش که اپیدمی اولیش اعلام شد در قرن جدید، ما اقدامات در وزارت بهداشت شروع شده است. مراقبت های بهداشتی مرزی همه افراد در اساس مراقبت سندرومی که همه افراد رو بیماریابی میکنن تأکید میکنن، حالا از جایی که مثلا آلودگی هست مسافری میاد اون گروه ها رو بیشتر کنترل میکنن، پایش میکنن که کسی اگه علامت دار بود اونها رو در واقع جدا سازی میکنن و نمونه برداری میشه. خوشبختانه تا این لحظه ما مورد مثبتی، یعنی از 2-3 سال پیش که در واقع برنامه پاندمی اولیه اعلام شد، یه اصطلاح قبلی 2-3 سال پیش اعلام شد، تا الان ما مورد انسانی نداشتیم. اما بالاخره همه مرزهای ما داره کنترل میشه، ترددها
به روز هستن و... خبر دارن اصلا، یعنی
بله اطلاع رسانی به همه
پروتکل ها دستورالعمل ها بهشون داده شده،
همه اینا ابلاغ شده است بر اساس پروتکل های قبلی، همه داره اینا انجام میشه.
یه نکته رو فرمودید این که با اشخاص بیمار حالا به هر فاصله رعایت بشه و بتونیم مراقبت کنیم. سوال این هست که راه تشخیص چی هست؟ چه علائمی بس خودش بروز میده؟ آیا دوره نهان داره یا اینکه نه از همون اول میشه فهمید؟ از این باب میپرسم که ما ممکن هست افرادی رو ببینیم، باشون تماس داشته باشیم، ولی این افراد دوره نهانشون باشه، انتقال داده باشن.
خب این هم مثل همه بیماری یه دوره مخفی یا یه دوره کمون دارد. وقتی ویروس یا عامل بیماری وارد بدن میشه، از 1 ساعت تا چندین روز ممکنه متغیر باشه تا علائم بیماری ظاهر بشه. برای این بیماری هم 3-4 روز اولیه ممکنه ویروس وارد بدن شده باشد و بدن هیچ واکنشی نشون ندهد. این دوره مخفی همه بیماری هست که بعد از اون کم کم علامتها شروع میشه. پس بنابراین میتونه یه فرد ظاهرش سالم باشه اما ممکنه ویروس تو بدنش باشه، هنوز علامت دار نشده. و اما این فرد چه فردی میتونه که باید مواظبش، ممکن است کشورهای آفریقایی که داریم میگیم آلودگی اونجا زیاد است، این فرد باید مراقبت بیشتری کنه، یه چند روزی مراقبت کنه ببینه علامت دار میشود یا نمیشود. اگه کسی به اون چند تا کشوری که آلودگی بالا داره مراجعه کردن، این افراد باید بیشتر مراقبت کنن. این یه بحث است. بحث دیگه، خب بالاخره علامتاش مثل علامتای یه سرماخوردگی معمولی شروع میشه، یعنی تب، سردرد، درد کمر، تورم غدد لنفاوی، درد مایچه ها، اینا ممکنه، یعنی ممکنه تشخیص بذاریم آنفولانزا یا سرماخوردگی است در ابتدا. تا زمانی که این علامت ها کم میشه، بعد دونه های مخصوص آبله در واقع اون ویزیکولا یا تاول های آبلهی شروع میکنه ظاهر شدن. این بنابراین یکی از تشخیصاش سرماخوردگی است، یکی از تشخیصاش آبل مرغون است. اینم شبیه آبل مرغون است، یعنی علامت های اولیه سرماخوردگی دارن، بعد اینا و التهابات اینا شروع میشه که بعد اینا خب سیرشون فرق میکنه. این دیگه تشخیص پزشکی است که در واقع عزیزان رو برای همین میگیم علامت دار شدن. ببینین الان فصل تابستون است، فصل سرماخوردگی نیست. اگه کسی دچار علائم سرماخوردگی میشود یا شروع میکنه بدنش دونه های تاول های شروع میکنه زدن، این فرد باید خیلی مراقب باشه، آیا باید بررسی بشه آبل مرغونه یا اینکه آبل میمونی است. این دیگه کار پزشکی است. برای همین میگیم هر کدوم از عزیزان علامت دار میشن، سریع هم به پزشک مراجعه کنن که اقدامات درمانی و حمایتی لازم رو در واقع توسط پزشکان دریافت کنن.
چند مورد داشتم نگاه میکردم که چند مورد برای این موضوع درمان پیشنهاد شده، حالا داروهای تبر، مسکنها و داروهای ضد ویروس مثل تکوویرمات و یا مثلا ارتوپاکسین که دارن توی موضوع مطرح میکنن. میخوام ببینم آیا ما توی وزارت بهداشت به این رسیدیم که اگر با همچین موضوعی مواجه شدیم قرار هست به چه داروی خاصی به عنوان درمان نگاه کنیم، یا اینکه نه مثل دوره کرونا کووید باید یه دوره بگذره، یک سری آزمون و خطاها رو سپری کنیم بعد برسیم به اینکه مثلا ایکس، ایگرگ یا زد باید تجویز بشه.
خب ببینید تو بحث حالا مثال خوب زدید، تو کرونا هنوز و کنوز است ما راجع به کرونا داروی قطعی نداریم. اینا همه داروهای تحقیقاتی بود، داروهایی بود که در اساس روش‌های مختلف مورد استفاده قرار گرفت، هیچ کدوم از داروها هم تایید نهایی نشده است. و برای چی؟ برای اینکه یه ویروس جدید بوده است. یه ویروس جدید تا داروها روش امتحان بشه، اثر بخشیشون مشخص بشه، خب زمان بره. تو این ماجرا هم همین است. اولا که ما میگیم هیچ مریضی خود درمانی نکنن. اگه مریض شدید به پزشک مراجعه کنن. دوم، درمان‌های ما دو نوع مختلف است. یکی درمان نگهدارنده است، یعنی علائم رو می‌خوایم تخفیف بدیم. مریض تب داره، خب باید تب بره استفاده کنه. بدن درد داره، داروهای ضد بدن درد، اینا با تجویز پزشک داده می‌شود. چون بعضی از این داروها رو، مثلا آسپرین رو، مثلا این افراد نباید مصرف کنن، چون ممکنه واکنش شدید بدنشون نشون بده، کسایی که بیماری ویروسی میگن. پس بنابراین جهت درمان به پزشک مراجعه کنن. دومش این که آیا این داروها هست یا نیست. خب گفتم این بیماری جدید است. ما واکسن آبله در دنیا داریم، داروهایی هم که روی آبله تأثیر میکنه در دنیا وجود دارد، اینجوری نیست که وجود دارد. اما اینکه آیا روی این بیماری تأثیر دارد، اینا تو دنیا تو مرحله تحقیقات است. پس برای این بازم نمیتونیم بگیم آقا فلان دارو مخصوص آبله میمونی است. نه، همچی چیزی در دنیا هنوز مطرح نشده است. اما داروهایی که ضد ویروسی باشد و کارکرد داشته باشد، این دارو وجود دارد و میتونیم استفاده کنیم.
نکته دیگه که میخوام با شما در میون بگذاریم، بحث این هست که به هر حال باید ما، حالا در بخشی از فرمایشاتون اشاره کردید به آمادگی برای جلوگیری از ورود در دوره کرونا. حالا یک سری حرف و حدیث ها بود برای اینکه ما نتونستیم جلوی ورود رو بگیریم، هرچند که این همه‌گیری در همه دنیا شایع شد.
بله، بله.
و اینجور نبود که ما بگیم ما با دیواری میکشیم و این دیوار مانع ورود میشه.
درسته.
در این چطور، آیا پیشگیری ورود میتوان انجام داد یا خیر؟ چون در اون بیماری که یادم چند ماه پیش از کشورهای عربی حاشیه خلیج فارس داشت وارد کشور میشد، مراقبت‌های ما جواب داد. اما بله. تو این حوزه چه؟
خب ببینید، همونجور خود رو نقطه ظریفی رو اشاره کردید، دیوار نمیتونیم بکشیم یا بگیم آقا فلان ویروس رو وارد کشور بشو یا وارد نشو. ترددهای بین المللی وجود دارد، مسافرت های بین المللی وجود دارد، تجارت بین المللی وجود دارد. بنابراین این جابجایی ها انجام میشود. ما وقتی که روش های پیشگیری استفاده میکنیم، داریم سرعتش رو کم میکنیم، قدرت انتقالش رو به دیگران میخوایم کم کنیم. بله، مراقبت رو به مرز میکنیم، در واقع جلوگیری میکنیم. افرادی که مریض هستن اگر اتباع ایرانی نباشن اجازه ورود نمیدهیم. اتباع ایرانی خب بالاخره به موطن خودشون دارن برمیگردن، داخل کشور میشن، خدمات درمانی و حمایتی اینا رو میگیرن. ولی دیگران قرار نیست، اگر فرد غیر ایرانی وارد ایران میشود اجازه ورود بهش نمیدهیم. بالاخره علامت دار باشد، تشخیصمون این باشد که بیماری خطرناکی دارد که جامعه ایرانی رو تهدید میکند، اجازه ورود نمیدن. این یه بحث است. یه بحث این است که تو این بیماری توصیه بین المللی این است که قرنطینه گفتن تعریف نشده است، لزومی هم ندارد. چون بالاخره اگر فرد دچار اون دوره کمونه که گفتیم باشد، علامت نشون ندهد وارد کشور شد، که ما تشخیص نمیتونیم بدهیم، میاد میچرخه و دیگران را هم آلوده میکند. این قسمت را در واقع برای همه بیماری ها اتفاق میفتد، فقط صرف این بیماری نیست. ولی ما تا جایی که بتونیم مراقبت میکنیم، افراد بیمار را یا مشکوک را شناسایی میکنیم، نمونه برداری میکنیم. اتباع ایرانی خب وارد وطن خودشون میشن، خدمات به صورت ایزوله، جدا سازی، قرنطینه برایشون انجام داده میشود. اتباع ایرانی هم اگه مریض باشن اجازه ورود به کشور نمیده.
متشکرم، ممنونم. حالا این رو باید با مسئولان گمرک و پلیس مرزیمون در میون بگذاریم. الان بزرد. که به هر حال ترددها در فضای اربعین هست، از یک طرف دیگه حتما سری به فرودگاه‌های ما زدید، فرقی نمی‌کنه از کجا. من ندیدم کسی رو از بین ورودی‌ها خارج کنن که آقا شما این علامت رو دارید، چون ازدحام به قدر زیاده که اینها بتونن هماهنگی کنن که مثلا وقت خارج بشن.
اینم نکته ظریفیه که گفتید. ببین، ما خدمات تو لحظه که ارائه نمی‌کنه، ما از قبل در واقع کاروان هایی که قرار بوده برن، آموزش ها در محل های سکونتشون.
نه، صحبت مثلا مسافرت های ورودی هست، مسافر های ورودی ما هست.
ورودی ها هم با حجم زیاد میان، تا جایی که بشه کنترل میکنیم دیگه. بالاخره هماهنگی هم این بیماری که جدید اعلام شده، دو سه روز است دیگه. تو این دو سه روز دیگه داریم هماهنگی های شدتش رو بالا میبریم، اقدامات رو داریم در واقع با همون پلیس گمرکات و بالاخره پلیس در آن فراجه اینا داریم برای مهاجرت انجام میدهیم. اما بالاخره حجم تردد زیاده است. بالاخره اینا را ما، این اطلاع رسانی ورزان داریم میکنیم که بلا فاصله به مراکز جامعه خدمات سلامت هم مراجعه کنید اگه علامت دار شدی. ولی خب بالاخره تا جایی که بشه سعی میکنیم که جلوی ورود گسترده بیماری وارد خواهد شد اگر قرار باشد، اما جلوی گستردگی و انتشارش میخوایم بگیریم.
سپاسگزارم، متشکرم آقای دکتر. آدرس ممنونم از حضورتون، آرزوی سلامتی داریم.
سلامت باشید، شما هم خسته نباشید، انشالله همه مردم عزیز ایران با خود مراقبتی و وضعیت اصول بهداشتی مواظب خودشون و خانواده هاشون باشن.
انشالله صبح بخیر، خدا نگهدارتون.
خدا
دقیقاً سر صبح، همون لحظه ای که چشما باز نمیشن، دل بده به رادیو، گوش بده به صبح و گفتگو. موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز.
صبح شما بخیر باشه، متشکریم که همراه ما هستید. امروز همونجوری که عرض کردم در شروع برنامه، یکی از روزهایی هست که در تاریخ کشور ثبت شده و میخواییم درباره این روز تاریخی با شما هم صحبت بشه. میهمان ارجمند ما جناب آقای دکتر شهابی، کارشناس ارشد تاریخ معاصر و کارشناس مسائل سیاسی. جناب شهابی سلام، صبح بخیر. جناب شهابی سلام عرض میکنم، صبح بخیر.
همکارانتون و شنوندگان عزیز برنامه رادیو
عرض سلام دارم. متشکرم، ممنونم که دعوت ما رو پذیرفتید. صداتون خیلی ضعیف هست، اگر حالا به نحوی ترتیبی اتخاذ بفرمایید که نزدیکتر بشه، یا اگر روی بلندگو هست خارج بشه از روی بلندگو، باعث میشه که ما صدای شما رو واضح‌تر بشنویم. بفرمایید درباره امروز، روز خاص در سال 32، چه اتفاقی افتاد و چه تأثیری گذاشت بر روند حرکت مردمی ما؟
با سلام مجدد. امروز که خوب مستعدید که روز 28 مرداده و در این روز در سال 71، سال قبل، در سال 1332 کودتایی به وقوع پیوست که این کودتا یک کودتای ننگینی بوده برای یک دولت قانونی که هدفش فقط ملی شدن صنعت نفت بود. من پیش از این که به این قضیه توجه کنم، یک گذشته عرض کنم. بعد از جنگ جهانی دوم، کشوری اروپایی، کشوری غربی در ضعف کامل قرار گرفتن، به طوری که این فرصت فراهم شد برای کشورهای جهان سوم که تحت سلطه و استعمار کشورهای غربی بودن، فرصتی فراهم شد تا بتونن دست به استقلال بزنن، حرکتهای استقلال طلبانشون رو تقویت کنن و به استقلال برسن. نمونه شما در الجزایر، در تونس، در مراکش که زیر استعمار فرانسه بودن، یا هندوستان که زیر استعمار انگلستان بود ما میبینیم. در این کشورها دو نوع بودن، مستعمره و نیمه مستعمره. ایران از کشورهای نیمه مستعمره بود که قوای بیگانه به اون شکل در همه جای ارکان مملکت حضور نداشتن، فقط در صنعت نفت ما حضور فعال داشتن و به این خاطر بود که بعضی از رجال سیاسی و مذهبی اون زمان به این فکر افتادن که از این فرصت استفاده کنن و این صنعت نفت رو ملی کنن، از زیر سلطه بیگانگان خارج بکنن. در مجلس دوره 15 این نطفش بسته شد، سندمار شروع شد، صحبتها شروع شد، مجلس 16 هم افتایش پیدا کرد تا جایی که این مجلس تصویب کردش که قانون ملی شدن صنعت نفت رو تصویب کرد. بعد از اون شخصی که پیش قراول این حرکت بود و از نمایندگان مجلس بود، بنام مرحوم دکتر مصدق، به نخست وزیری رسیدش و ایشون هم یک هدف بودن به ترغیب میکرد و اون این که میتونیم قانون ملی شدن صنعت نفت رو اجرایی کنه. انگلیس ها خب مقاومت کردن، امریکایی اول یه مداری در زمان ترومن دموکرات بود یه مداری همکاری نشون میدادن، نه به خاطر نفت ملتان به ایران و ملت ایران و منافع ملی ایران، به خاطر اینکه نفت از دست انگلیس ها خارج کنن تو قدرت خودشون در بیارن. و هرحال مقاومت مرحوم دکتر مصدق و رجال مذهبی و سیاسی نظیر مرحوم کاشانی، مرحوم دکتر سید حسین فاطمی، دیگران، باعث شد که نفت به طرف ملی شدن بره و از سلطه انگلیس خارج بشه، زیر سلطه کشورهای دیگه قرار نگیره. با روی کار آمدن جمهوری خواه در امریکا و محافظه‌کارا در انگلیس که چرچیل سمبولشون بوده در انگلستان و در امریکا هم روز هایزنهاور بوده، هماهنگی بین اینا به وجود آمد و به این نقطه رسیدن که چاره کارشون اینه که بیان بر علیه این دولتی که در مقابلشون مقاومت میکنه و مصمم هستش که نفت ملی ایران رو ملی بکنه، این دولت رو ساقط بکنن. و زمزمه‌ای شروع شده بود مسئولیتشو به شخصی به نام کریم روزولت دادن، از مأمورین CIA بوده و هزینه این قضیه هم CIA و امریکا تامین کرده بود، تا جایی که قرار شده بود که شاه فرمان عزل مرحوم دکتر مصدق بده و در 25 مرداد 1332 صادر کرد، که خب جریانات من نمیخواه وزیر قضایی بشن وقت شما گرفته بشه، وقت بینندگان شنوندگان عزیز گرفته بشه، تا جایی که شد که روز 28 مرداد یک عده از نظامیایی که عصر شده بودن بازنشسته شده بودن و یک سری عراضل و اوباش و یک سری آدم های فاسد محله بدنام تهران و اینا با همکاری همدیگه و هزینه‌هایی که CIA میکرد گوتتای 28 مرداد انجام گرفت. و البته مرحوم دکتر مصدق هم در اینجا یه مقداری کم توجهی و بی توجهی کرده، چون اگه یه مقداری از روز 25 مرداد به بعد هوشیاری مسئولین کشور بیشتر میشد، احتمالاً این گوتتا ممکن بود موفق نشه، ولی متاسفانه موفق شد و منجر به این شد که ایران بعد از سال 1332 زیر سلطه کشورهای غربی قرار بگیره
و به صورت بلند مدت آثاری همیشه براش مترتب بود. این آثار بلند مدتی که هم شاید بشه گفت ورقی از ورقهای تاریخ رو تعویض کرد و عوض کرد و همین که به هر حال باعث نوعی نگاه خاص در کشورهای اصطلاحاً اون زمان جهان سوم شد که میشود از بیرون براشون تصمیم گرفت.
ببینید این گوتتای 28 مرداد خیلی تأثیر عجیبی در سطح بین‌المللی داشته. حتی افسران آزاد مصر که بر علیه فاروق گوتتا کرده بودن و جنرال نجیب و مرحوم جمال عبدالناصر و اینا، بعد در سالهای بعد وقتی که در سال 1956 بوده اگه اشتباه نکنم یا 54 کانال سوئز رو ملی کرده بودن، میگفتن ما از نهضت ملی شدن صنعت نفت ایران الهام گرفتیم. یا حتی من در یه جایی خونده بودم که ارنستو چوگارا که از انقلابیون کوبا بوده، آرژانتینی بوده که در کوبا بود، گفته بود که برای من خیلی تعجب آور بود که امریکایی‌ها این همه فاصله رو رفتن در ایران بر علیه دولتی که یک دولت قانونی و ملی بود گوتتا کردن. این مطلب رو در پاسخ و این سوال داده بود که آقای چوگارا شما چون اینقدر به امریکا و امپریالیسم جهانی مخالفی؟ گفت یک از علل مخالفت‌های من این بوده که من دیدم که امریکا آمده رفت یک دولت قانونی رو در یک کشور جهان سوم ساقط کرده به خاطر منافع خودش. و این تأثیرات خیلی زیادی 28 مرداد و خیلی از تحولات دنیا داشتش و خیلی از رهبران استقلال طلب دنیا از نهضت ملی شدن صنعت نفت الهام گرفتن و از گوتتای 28 مرداد این الهام گرفتن که بر علیه قدرت‌های سلطه‌گر غربی مبارزه بکنن و استقلال خودشون رو کسب بکنن.
توی این حوزه این کودتا چه تغییری تو موازنه قوای اون دوران به وجود آورد؟ به هر حال اون دوران یک با قول اونوریا بالانس و به قول ما یک موازنه ای از قدرت وجود داشت. چقدر باعث به هم زدن این موازنه شد یا موازنه جدیدی شکل داد؟
گوتتا منظورتونه؟
بله.
ببینید بودی که عرض کردم برای در ایران باعث شد که یک مبارزات استقلال طلبانه از اون شکلی که قبل از 28 مرداد وجود داشت تغییر کنه، به شکل دیگری در بیاد که در شکل شورای ملی مقاومت و اینا تشکیل شده بود. در سطح بین‌المللی هم عرض کردم خدمت شما به هر حال خیلی از نهضت‌ها، خیلی از مبارزاتی که در کشورهای جهان سوم از آمریکای لاتین، از آفریقا، آسیا به وجود آمده بود تحت تاثیر همین گوتتای 28 مرداد قرار گرفته بود. حتی نهضت و جنبش غیر متحدها که در سال‌ها بعد به وسیله جمال عبدالناصر و لعل جواهر نهرو و احمد سوگارنو بعد ماشال تیتو و دیگران قوام نکرمو اینا انجام گرفته بود، بخش عمدش تفکراتشون ناشی از همین نهضت ملی شدن صنعت نفت و گوتتایی بود که بر علیه دولت ملی قانونی شده بود و این نشون میده که اون معادله‌ای که قبل از نهضت ملی شدن صنعت نفت و گوتتا در دنیا وجود داشت، این معادله به هم خورده بود و یکی از شاخص‌های به هم خوردن این معادله تشکیل نهضت جنبش غیر متحدها بود که در اون سالا تشکیل شد. چون مرحوم دکتر مصدق یکی از شعاراش این بود که ما موازنه منفی داریم، ما با زیر سلطه هیچ قدرتی چه شرقی چه غربی چه چپ چه راست چه نمیگیم و به استقلال کشور خودمون بیشتر فکر میکنیم.
و این موازنه که شما فرمودید یه مقدار در داخل باعث ایجاد تقابل‌های فکری می‌شد. موافقان و مخالفانی داشت. له و علیه هم مشغول صحبت بودند. ملی‌گراهایی بودند، افرادی بودند که تعلق خاطر مذهبی داشتند. چطور باید تفسیر کرد این تفاوت نگاه‌ها رو؟
بس هر حادثه که اتفاق بیفته یه سری مخالف و یه موافق هم داره دیگه. همین انتخاباتی که اخیراً در ایران انجام شد، خب یه سری مخالفایی داری، یه سری موافقایی داری. شما هیچ حرکت اجتماعی در یه جای دنیا نمیتونید اسم ببرید که با مخالف و موافق روبرو نشده باشه. در بعد از کودتا هم بالاخره نظرات متفاوتی بر